11:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده ویژه شهادت شهید اسماعیل هنیه باشید با نام شهید القدس.
شهید القدس ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه از رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و خوشحالم که این افتخار نصیبم شده تا از طریق برنامه شهید القدس در خدمت شما باشیم به مناسبت دهم مرداد، سال روز شهادت شهید القدس شهید اسماعیل هنیه ابوالعبد، که امیدوارم انشاءالله در برنامه امروز با تدارکاتی که همکاران خوبم جناب آقای موسوی نژاد و همکاران دیگرم پیشبینی کردن انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. امروز همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه هست به روایتی، و این روز رو هم به شما شنوندگان و شیفتگان آل الله تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که مشی و منش آن امام همام برای همه ما درس و فرهنگ زندگی باشه. امروز در برنامه با مشارکت شما و همراهی شما انشاءالله در خدمت کارشناسان خواهیم بود، گفتگوهایی رو با اهالی فرهنگ و هنر خواهیم داشت. شماره تلفن برنامه رو برای اکثر کسانی که مطلع هستن نباید تکرار کنم، ولی برای اونهایی که همکنون به شنوندگان رادیو فرهنگ پیوستن 224-85 220-58-802 خط ارتباط تلفنی ماست. سامانه پیامک 30558 هم راهی است که شما می توانید پیامک های خودتون رو در موضوع برنامه که سال روز شهادت اسماعیل هنیه هست، این حادثه تروریستی برای مهمان عزیز ما در تهران اتفاق افتاده، می توانید صحبت بکنید و پیام بدید.
هذا نهج الصمود قائد من جنود کربلا يا امتي قومي الى كربلا
احد شعب مطالي كلنا جند المقاومه تاتي بالدهر هيئات نميل للمساومه وسنخلق في ميادين الوطن للعز ملحمة يا هنيه
يا شجاع قلت مرحل للمنيه
يا هنيه
دمك الطاهر قد احيا القضيه
يا هنيه
لك منا يا فتى اسمى تحيه
هذا الوعد يزر
در برنامه امروز هم استقبال میکنیم و درخواست میکنیم از شما شنوندگان ارجمند که به مناسبت سالروز حادثه تروریستی و شهادت شهید اسماعیل هنیه با ما همراهی کنید با دو خط ارتباط تلفنی برنامه 220-485-220-58-800 تا صدای شما عزیزان رو هم ما بشنویم و نظرهای شما هم برای ما اهمیت داره که از طریق این برنامه شهید القدس تقدیم همه شنوندگان در سراسر کشور از اون ایران بشه. یه نگاهی بکنیم خیلی کوتاه و من سوال برنامه رو عرض بکنم با این مقدمه. شهید قاسم سلیمانی مهمان کشور عراق، شهید اسماعیل هنیه مهمان کشور ایران، شهید محمد رضا زاهدی مهمان کشور سوریه، شهید عباس نیلفروشان مهمان کشور لبنان، گستره کشورهای مختلف جبهه مقاومت مهمانانی رو به میزبانی فرا خونده بود که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. به نظر شما این موضوع چه پیامی و چه اهمیتی داره؟
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به ایران سفر کرده بود، بامداد چهارشنبه 10 مرداد ماه در محل اقامتش در تهران ترور شد و به همراه یکی از محافظینش به شهادت رسید. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همین رابطه و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر مورد اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. اسماعیل هنیه با نام کامل اسماعیل عبدالسلام احمد هنیه در سال 1963 در اردوگاه اشاطی نوار غزه به دنیا آمد. دوران نوجوانی و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در همین اردوگاه و در مدرسه‌ای متعلق به آنروا و تحصیلات دبیرستان را در دانشسرای دینی الازهر گذراند و در سال 1981 برای تحصیل در رشته ادبیات عرب وارد دانشگاه اسلامی غزه شد. وی که با ورود به دانشگاه به عضویت انجمن اسلامی این دانشگاه درآمده بود، از سال 1983 به مدت 1 سال عضو شورای دانشجویی دانشگاه شد و تا سال 1986 نیز ریاست شورای دانشجویی دانشگاه را به عهده گرفت و نهایتاً 1 سال بعد همزمان با انتفاضه اول در فلسطین با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد. شرکت او در انتفاضه اول موجب دستگیریش توسط صهیونیست‌ها شد و او مدت کوتاهی را در زندان‌های این رژیم گذراند. اسماعیل هنیه بار دیگر در سال 1988 به مدت 6 ماه و در سال 1989 به مدت 3 سال به زندان اسرائیل افتاد. پس از آزادی از زندان در سال 1992، هنیه به همراه برخی دیگر از سران مبارز فلسطینی نظیر شهید عبدالعزیز الرنتیسی رهبر اسبق حماس، محمود زهار از رهبران فعلی حماس، شهید یحیی عیاش فرمانده اسبق شاخه نظامی حماس و حدود 400 نفر دیگر به جنوب لبنان تبعید شد و این تبعید آغازی بر پیوند خوردن این مبارزین با گروه‌های دیگر نظیر حزب الله لبنان شد. هنیه متأهل و دارای 13 فرزند بود که 3 نفر از آنها در 10 آوریل 2024 و در جریان نبرد طوفان الاقصی و در بمباران سنگین نوار غزه توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. در اکتبر 2023 نیز جنگنده‌های ارتش اسرائیل خانه هنیه در شهر غزه را بمباران کردند که طی این حادثه 14 نفر از اعضای خانواده‌اش از جمله یک برادر و برادرزاده او شهید شد. اندکی بعد در نوامبر 2023 نوه کوچکش و در چند روز بعد نوه دیگری از وی در حمله هوایی اسرائیل به غزه به شهادت رسید.
شنیدم که بعضی از اهل شما و نزدیکان شما هم به شهادت رسیدن.
عندي 60 شهید. العائله الكبيره عندي احفادي وابناء اخي واخوتي مع السلام زوجتي اولاد عمي وبني العمومه وابناء خواتي.
اسماعیل هنیه در سال 2003 نیز به همراه شیخ احمد یاسین رهبر اول حماس که در سال 2005 به شهادت رسید مورد هدف حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت که زنده ماند. در پی خروج اسرائیل از نوار غزه در سال 2005 و سپس پیروزی جنبش حماس در انتخابات پارلمان فلسطین در سال 2006 هنیه از تاریخ 29 مارس 2006 تا 14 ژوئن 2007 به عنوان نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی برگزیده شد. هنیه در تاریخ 6 می 2017 به جای خالد مشعل به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس جایگزین وی شد.
مروری کوتاه بود بر زندگی قهرمان مجاهد شهید اسماعیل هنیه که در برنامه شهید القدس تقدیم حضور شما شد به مناسبت سالروز شهادت این شهید عزیز مقاومت. عرض کردم خدمتون که ما شهدای مختلفی رو در پهنه جبهه مقاومت تقدیم راه اسلام کردیم، از جمله شهید قاسم سلیمانی، شهید اسماعیل هنیه، شهید محمد رضا زاهدی، شهید عباس نیلفروشان، که هر کدوم از این شهدا، شهید بیدی، هر کدوم از این شهدا در کشوری از کشورهای غیر از کشور خودشون به شهادت رسیدند و این به نظر میرسه یک پیامی داره به ما میرسونه و خوشحال میشم نظر شما شنونده ارجمند رو از طریق این دو خط ارتباط تلفنی برنامه 224-85 و 225-800 به ما اعلام بفرمایید و صدای شما رو بشنویم که خیلی خوشحالتر میشیم با صدای شما باشه. خیلی متشکرم. اجازه بدید که اگر موافق هست، اجازه هست با آقای دکتر؟ بله بسیار خوب. خوشبختانه در برنامه امروز در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر داریوش سفرنژاد هم هستم، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل که بخشی از شنوندگان ما با تحلیل‌های ایشون آشنا هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، امروز رو و این ایام رو هم به شما تسلیت عرض می‌کنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض تسلیت دارم شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، بعد تسلیت میگم سالگرد شهادت رهبر مقاومت، یکی از رهبران مقاومت فلسطین شهید اسماعیل هنیه رو، و همچنین تسلیت میگم شهدای عزیز جنگ تحمیلی 12 روزه گذشته رو که هر روزم به خیلی این شهدا اضافه میشن. بله. باب این مجروحینی که بله. تو بیمارستان ها هستن. بله. آرزوی صحت و سلامتی برای همه خانواده هاشون و مجروحینی که در بیمارستان هستن رو دارن.
الهی آمین. آقای دکتر خیلی مایلم که بیشتر امروز از محضرتون استفاده کنیم و بهره ببریم با وجود اینکه زمان برنامه محدوده، اما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، به جریان تاریخ در قرون مختلف، اعصار مختلف، ملل مختلف حتی نگاه میکنیم، صرف نظر از جغرافیاشون یا ادیانشون، با دو گروه همیشه مواجهیم. یک گروهی که گروه سازشن و یک گروهی گروه مقاومتن. میخوام شما از نگاه شما این دو گروه رو خصوصا در عصر حاضر در جریان مقاومت و در عرصه فلسطین شما بفرمایید برای ما، که چون ما شهید اسماعیل هنیه رو شهید جبهه مقاومت میشناسیم، بنابراین و شهاده دیگرمون رام، حتی شهادهی که شما فرمودین شهاده 12 روزه هم، جنگ تحمیل 12 روزه هم، شهاده جبهه مقاومت هم. ما بحث جریان سازش و جریان مقاومت رو صرف نظر از جغرافیا در ایران داریم، در فلسطین داریم، در عراق داریم، در ترکیه داریم، در آذربایجان داریم، در همه جا شد، اما حالا کم و زیادش فرق میکنه، نسبتش فرق میکنه. در مورد این اگر ممکنه شما یه راهنمایی بفرمایید، توضیح بفرمایید، با عنایت به شهادت شهید اسماعیل هنیه.
ببینید توی 78 سالی که از عمر رژیم منحوس صهیونیستی میگذره،
بله،
مردم مورد ستم و ظلم و مردمی که سرزمین و خونه کاشانه‌شون تو فلسطین اشغال شد، به هر حال از همون ابتدا مبارزه و مقاومت تا به امروز داشتن،
بله.
اما این مبارزه و مقاومت الگوهای مختلفی رو به خودش دیده. شاید این قسمت برای مرور تاریخ مقاومت مردم در فلسطین حائز توجه باشه و من توصیه دارم حتما شنوندگان عزیز مطالعه بکنن. ببینید ما خب رهبرانی داشتیم در مقاومت فلسطین مثل عزالدین قسام که،
بله،
به هر حال تا پای شهادت رفتن و امروز هم نماد، یکی نمادهای مقاومت در فلسطین محسوب میشن. اما افراد دیگه ای رو داشتیم در کنار همین آقای عزالدین قسام، شهید عزالدین قسام، که بارها هم تا مرز شهادت رفتن اما شهید نشدن و عاقبت به خیر هم نشدن.
آها.
مثل آقای یاسر عرفات. و باز هم در ادامه گروه های مبارزی رو داشتیم در فلسطین که به هر حال آرمان ملیشون رو داشتن، آرمان اعتقادیشون رو نداشتن، چون میدونید گروه های جهادی در فلسطین به طور مشخص 12 گروه هن. اما این 12 گروه رو در اون دو مسیر اصلی میشه به اصطلاح تقسیم کرد که به اصطلاح عمدشون در مسیر اصلی که مقاومت هست بودن،
بله،
یه تعداد قلیلیشون که سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح و به اصطلاح اعوان و انصار و همراهانشون هستن که معمولا حکومت خودگردان فلسطین هم دست اینها هست و مقر مستقرش هم کرانه باختری هست،
بله،
اینها رفتن تو فاز سازش.
بله.
شنوندگان عزیز حتما شنیدن، حالا اونایی که نشنیدن حتما از بزرگترها تو خانواده هاشون شنیدن که تو روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی یکی از کسانی که پای ثابت جلسات انقلابیون در ایران بود یاسر عرفات بود.
بعد اصلا سخنرانیش در میدان آزادی من خاطرم هست.
بله.
و همیشه اومدن در
مراسم فرمایشات حضرت امام، بله، رحمت الله علیه، یاسر عرفات هم حضور داشت. اما دوست. خیلی نپایید با یه فاصله کوتاهی که وارد فاز پیمان کمپ دیوید شدیم و در پیمان کمپ دیوید که بنابراین شد که اسرائیل رو حکومت خودگردان به رسمیت بشناسه.
بله.
خیلی ملموس بگیم اینو دیگه.
بله.
من نمیگم فلسطینی ها، میگم حکومت خودگردان فلسطین. و اون موقع میانجیگرم انور سادات ملعون، رئیس جمهور ملعون مصر بود. من ملعون میگم چون ایشون تو این همراهی ها خیلی دست داشته و این متاسفانه روند هنوزم ادامه داره. خب اینا کمپ دیوید معروف رو که آمریکایی ها نقشه راهشون بود، نقشه راهبردیشون بود برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در عرصه منطقه و بین الملل،
بله،
زمانی تونستن کاملش کنن که یاسر عرفات با اینا همراه شد.
یعنی یک مبارزی که در خط مقدم مسلحانه وارد شده بود، برای
بارها تا مرز شهادت رفته بود. ترور نافرجام، اصلا خودش میگه من دیگه اگر از عدد و رقم خارج شده بود که چقدر از این صحنه ها ایشون نجات پیدا کرده بود، به عنوان اسطوره مطرح بود،
بله،
یه دفعه به فاصله کوتاهی بعد از انقلاب اسلامی رفت به جبهه مقابل پیوست و دیگه با نظر حضرت امام رحمت الله پاشو از ایران قطع کردن. یاسر عرفات کاملا دیگه هیچو دعوت نمیشد چون دیگه رفت دقیقا نشست کنار اسرائیل و آمریکا و انور سادات و اینها.
به ملت خودش هم به نوعی با وجود اینکه شاید ساده اندیشی میکرد اما خیانت کرد.
بله دیگه. ببینید از زمان کمپ دیوید تا به امروز،
بله،
هر دوتا کمپ دیوید،
درست،
سرزمین فلسطین روز به روز کوچولوتر شده. من از شنوندگان عزیز میخوام مطالعه داشته باشن روی این موضوع. ببینید روزی که اسرائیل رو، رژیم صهیونیستی رو در منطقه فلسطین اشغالی مستقر میکنن.
بله.
دو تا تکه بزرگ و در فاصله این دو تا تکه سرزمین های باغ ویلایی و مزارع متعدد همه در اختیار فلسطینی ها بود، یکی غزه یکی کرانه باختری، و فاصله بین کرانه باختری و غزه تقریبا به هم متصل بود. اما امروز تمامی اون سرزمین ها، اون باغ ها، اون خونه ها، اون روستاها، اون شهرها همه دونه دونه توسط قاصبان صهیونیست غصب شده، تو شهرک سازی شده.
چی میشه که اون خوشبینیه که افرادی که به سازش تن در میدند ولو اینکه عقبه و پیشینه مبارزاتی خودشون رو ندیده بگیرند، به اون دستاوردها نمیرسند؟
خب به هر حال قبلهشون رو عوض میکنن دیگه. موقعی که قبله عوض میشه، جهت عوض میشه، مسیر عوض میشه، فضای فکر، فضای گفتمان تغییر میکنه، همه اینها رو رفتار هم اثر میذاره. ببینید به هر حال ما فرمایشی داریم از معصوم سلام الله علیه، از چند تا معصومی فرمایش هست که اون چیزی که در فکر ماست تبدیل میشه به گفتار ما، و گفتار ما میتونه تشکیل بده رفتار ما رو، و حتی خلق و خوی و اخلاق و منش ما هم بسته به تمام اینها هست. اینا همه به هم مربوطن، و اگر ما در گفتمان خودمون دقت نکنیم، اینو برمیگردونم من. بله. من از گفتمان شروع میکنم.
بله.
یعنی اونهایی که میگن صرفا نباید به ظاهر افراد تکیه کرد، بله این حرف درسته، اما ظاهرم خیلی مهمه.
بله.
من اگر بخوام در گفتمان خودم یه سری چیزهای درست رو رعایت نکنم، خب طرف مقابل من چطوری باید با من ارتباط بگیره؟ نمیتونم من تو گفتمان بیام بگم بله. من رفیق اسرائیلم، بعد در رفتارم از توش مثلا دشمنی با اسرائیل بیرون بیاد. نمیشه اینها، اینها با هم در تضاده. یعنی حتما پس گفتمان و گفتار قدم اوله. بعد آروم آروم ببینید، یکی از اولین سازمانهایی که خیلی هم شهید داده
بله.
در عرصه جنبش مقاومت فلسطین
بله.
سازمان آزادی بخش فلسطین بود.
بله.
که حالا جنبش فتح هم امروز نماد اونه.
بله.
و خب اینها اون تشکیلات رسمی اداری فلسطین رو هم در اختیار دارن، و نماد فلسطین در هر جای دنیا هم اینها هستن که امروز
نماد سیاسیش
در بله محمود عباس، امروز ابو مازن
بله.
در ادامه یاسر عرفات این سکان رو در اختیار داره. اینها به واسطه اینکه وارد مسیر سازش شدن
بله.
راهشون رو از مردم جدا کردن، و نگاهشون حتی به مردم خودشون از بالا به پایین شد. ببین همین شهید هنیه خدا بیامرز با رأی مردم فلسطین شد نخست وزیر.
اجازه بدید که در مورد این موضوع باز جداگانه، چون میدونم که بله. بحث مهم و جداگانه است، باید بیشتر بهش توجه کنیم. در این فاصله کوتاهی انشاءالله دوباره خدمت شما برسیم. آنچه که آقای دکتر داریوش صفرنژاد اشاره فرمودن این که آن کسانی که به مسیر سازش رفتند، اگر اشتباه عرض میکنم تصحیح بفرمایید، نه تنها دستاوردی نداشتند، بلکه آنچه که داشتند رو هم از دست دادند.
دقیق.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
الله اکبر.
میدانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را. خوب میدانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را. آن که بحر سربلندی آفرید این ایل را، بعد ابراهیم عزت داد اسماعیل را. با ساقتی دشمن مثل فوج ابرهه بر سر خود، بر سر خود ناگهان بارانی از سجیل را.
دشمن بر سر خود بارانی از سجیل
ابابیلی ما را بیمی از کفدار نیست، پیش از این از پادر آوردیم صدها فیل را، مرگ هابیلی دوباره طاقتش را تاب کرد، حق به مسلخ می کشد امروز این قابیل را. آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را، خوب میدانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را، خوب میدانم، خوب میدانم به زودی این خبر خواهد رسید، آسمان 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 با خاک یکسان کرد اسرائیل را.
آسمان با خاک یکسان کرد اسرائیل را. الان اگر نگاه بکنیم دیگه یواش یواش خبراش بیرون اومده، بعضی از اخبار داره یواش یواش از فضای اسرائیل رژیم صهیونیستی بیرون میاد، سرزمین اشغالی رژیم تروریستی اشغالگر فلسطین همواره در ترور پیشتاز بوده و یکی از اون برنامه‌های اصلی و ساختارهای جدی حکومتش رو با ترور ساخته و به اون هم اضافه کرده همیشه مهمانکشی رو در کشورهای مختلف، صرف نظر از جغرافیا، جبهه مقاومت شهدای مختلفی رو تقدیم راه و آرمان فلسطین کرده و برای اسلام این شهدا تقدیم شدند. تقدیم این شهدا در سرزمین‌های جبهه مقاومت به نظر شما چه پیامی داره؟ من ممنون میشم اگر از طریق سامانه پیامک 220-485 و 220-58-800 با ما در برنامه شهید القدس گفتگو کنید. اما مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر علی پارسا خسال، کارشناس محترم